أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در صور جواز بیع وقف، اونم وقف مؤبد، رسید به قسم چهارم، صورت چهارم. صورت چهارم جایی بود که بیع وقف انفع باشه به حال موقوفون علیهم. آقا مال وقف هست صحیح و سالم، منفعت هم داره. این مالی که وقف شده صحیح و سالم سر جاش گذاشته، منفعت هم داره، موقوفون علیهم هم میتونن ازش استفاده کنن. اما اگر بفروشیم این بیعه به حال موقوفون علیهم سودمندتره. آیا جائز هست بفروشیم یا جائز نیست؟ مرحوم شیخ اعظم دیروز اشاره کردن که نه، به نظر ما جائز نیست، چون مقتضی برای منع از بیع وجود داره و مانعی هم که جلوی مقتضی منع رو بگیره نداریم. خیلی خوب، این نظر مرحوم شیخ شد. بعد فرمودن البته چند تا روایت داریم که این روایات ظهور دارن در جواز بیع، چند تا روایت داریم که در این مسئله چهارم اینها ظهور دارن در جواز بیع مال وقف. این روایات رو باید بخونیم، دلالتش رو بررسی کنیم و اگر جوابی داریم مطرح کنیم. پس تا اینجا مرحوم شیخ فرمودن در مسئله چهارم بیع جائز نیست، الا اینکه این روایات دلالت بر جواز دارن. بخونیم روایات رو، دلالتش رو بررسی کنیم. روایت اول که روایت نسبتاً طولانی هست، روایت ابن محبوب هست از علی ابن رعاب از جعفر ابن حنان که از امام صادق علیه السلام میگه که پرسیدم. بذارید عبارت روایت رو دیگه بخونیم، توضیح خارجی نداره، بخونیم، توضیحاتمون رو بعداً میگیم. پس فرمودن که لوجود و کیفکان فلا اشکال فلمن، لوجود مقتزل من، دو تا خط پایین ترش و عدم ما یسلح للمن ادا روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان. در هر صورت اشکالی در منع از بی نیست به خاطر وجود مقتضی منع و عدم آنچه که صلاحیت داشته باشد که منع کند از این مقتضی، مگر روایت ابن محبوب، حسن ابن محبوب از علی ابن رعاب از جعفر ابن حنان که میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. آقا این جعفر ابن حنان خودش مجهوله و ما نمیدونیم که ثقه هست یا ثقه نیست، اما با توجه به این که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هست، اگر نظریه اصحاب اجماع رو بپذیریم که اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه هن جماعت، یکیشون ابن محبوبه، اگر نظریه اصحاب اجماع رو بپذیریم این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد و الا خود جعفر ابن حنان توثیق نداره. حالا در روایت این چنین اومده، جعفر ابن حنان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل وقف غلتا له على قرابته من ابیه و قرابته من امه. سوال پرسیدم از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که وقف کرده غله ای رو برای قرابتش، اقرباء خودش، هم از طرف پدر و اقربائش از طرف مادر. روایت رو که تا آخر بخونیم مرادش از اقربا همون ورثه خودش هستن. اقربا یعنی حالا همونایی که ازش قراره بعدن ارث ببرن، برادر و خواهرش و اینا در جایی که فرزند نداشته باشه که قراره از او ارث ببرن، ظاهرا مرادش از اقربا همونها هستن. خلاصه وقف کرده قله ای رو بر قرابتش، هم قرابت پدری هم قرابت مادری. یه نکته، قله آیا قابلیت وقف کردن، وقف شدن دارد یا ندارد؟ ما گفتیم چیزی باید وقف بشه که عینش باقی بمونه، منافعش استفاده بشه. قله شما بخواید استفاده کنی چی میشه؟ تموم میشه، میره، خوردنیه دیگه. نمیشه قله رو نگه داریم از منافعش استفاده کنیم، مگه اینکه بریزیم تو شیشه، از پشت شیشه خلاصه نون بزنیم بخوریم، و الا قله رو باید خورد، استفاده دیگه ای نداره، انتفاع دیگری نداره. پس خود قله وقف کردنش ممکن نیست، مگر اینکه مراد از وقف قله، وقف زمین قله باشه، ارضی که درش قله هست. یه زمین گندم داره، اینو وقف کرده، یه زمینی رو وقف کرده که تو این زمین گندم دیمی میکارن هر سال. حالا تعبیرم میکنه به قله، مرادش زمین قله باشه که وقفش هم درست باشه. خلاصه رجلی وقف کرده است قله را بر قرابتش، علاوه بر این وقف و اوصا لرجل و لعقبه من تلک القله، وصیت کرده برای یه نفر دیگه غیر از اقربایش و برای عقب او، عقب او یعنی ورثه اون رجل، برای فرزندان اون رجل از تلکل قله، از همون قله‌ای که وقف کرده بود. ولیس بینه و بینه قرابتون، بین این آقای وقف و وصیت کننده و اون آقای وصیت شونده قرابتی وجود ندارد. خب چقدر وقف وصیت کرده؟ و او سال رجل ول عقبه من تلکل قله به 300 درهم، به 300 درهم. 300 درهم خلاصه وقف وصیت کرده برای یه نفر دیگه، فی کل سنتن، اونم نه حالا، در هر سال. پس تا اینجا چی شد؟ یه نفر بوده، یه زمین قله داشته، این زمین قله رو وقف کرده برای اقرباء خودش، برای برادران خودش، نزدیکان خودش. علاوه بر این که وقف کرده، گفته من وصیت میکنم هر سال 300 دینار، 300 درهم از این قله بدید به این آقایی که اینجا نشسته. وصیت کرده 300 درهم از این قله هر سال به این آقا و برای فرزندان این آقا، یعنی این آقا مرد به فرزندانش بده. و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و قرابته من امه، بقیه قله رو بعد از اینکه 300 درهمشو کم کردید، بقیهشو بین اقربا تقسیم کنید، یعنی وقف ما در باقی غیر از اون 300 درهم هست. فقال امام علیه السلام میفرمان جائزون، فقال جائزون للذی وصی له بذلک، جائز است برای کسی که وصیت شده است برای او به اون، یعنی اون شخص میتونه بیاد اینها رو بگیره، یعنی این نیست که چون وقف کرده بوده دیگه اون شخص وصیت باطل باشه، وصیت درسته و اون شخصی که براش وصیت شده میتونه بیاد این مقدار رو بگیره. 300 درهمه خب بابا، وقف صیغه داره، وصیت صیغه داره، داره میگه اوصیت لفلانن، بعد میگه وقفت لفلانن، اینا یکیه، برای اونا وقف کرده، برای اون وصیت کرده، داره میگه و اوصا لرجلن، پس وصیت کرده دیگه، چرا یکیش کنیم؟ حالا قلت، راوی سوال رو ادامه میده، راوی میگه که آقا گاهی موقع ها سهم اون موساله بیشتر از سهم موقوفون علیهم میشه. قلت ارأیت ان لم یخرج من قلت تلک الارض التي اوقفها الا 500 درهم، ارأیت یعنی اخبرنی، خبر بدید به من، جواب بدید به من که اگر خارج نشود از قله این زمینی که وقف کردیم مگر 500 درهم، آیا اگه 500 درهم باشه بازم ما 300 درهمشو بدیم اون یه نفره، بعد بین این همه اقرباء موقوفون علیهم فقط 200 درهم تقسیم کنیم؟ حضرت جواب میدن فقال علیس فی وصیته ان یؤتا الذی اوصی له من الغله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و امه. قلت نعم. حضرت میفرمون آیا تو وصیت نبود که اعطا بشه به اون کسی که براش وصیت شده از قله این زمین 300 درهم، باقی تقسیم بشن بین قرابت، چه پدری چه مادری؟ میگه قلت نعم. گفتم چرا اینجور بوده؟ قال، حضرت میفرمان لیس لقرابته ان یاخذوا من الغله شیئا حتی یوفل موساله 300 درهم، جائز نیست برای اقربا که اخذ کنن از قله این زمین چیزی را تا اینکه استیفا کند موساله اون 300 درهمش رو، یعنی اول صبر کنن موساله 300 درهمش رو برداره، هر چقدر مون یه درهم هم اگه مون، همون یه درهم بین موقوفون علیهم تقسیم بشه. ثم لهم ما یبقا بعد از ذلک، سپس برای موقوفون علیهم هست، برای اقربا هست آنچه که باقی میماند بعد از اداء وصیت. قلت، باز راوی سوال میپرسه ارأیت ان مات الذی اوصی له، اگه این مردی که وصیت شده براش بمیره، شرش کم بشه بمیره، ما یه موقوفون علیهم راحت میشیم، میتونیم همه اون قله رو برداریم؟ ارأیت ان مات الذی اوصی له، خبر بدید به من در مورد جایی که اون کسی که وصیت شده برای او بمیره. قال، حضرت جواب میدن ان مات کانت سلاسمعت درهمن لورستهی، اگه بمیره 300 درهم برای ورسش خواهد بود. یتوارسونها ما بقی احد منهم، تا وقتی که این ورسه او زنده هستند از این 300 درهم ارث میبرند. بله، فان انقطع ورثته، اگر ورسه قطع بشن، یعنی اگر یه روزی برسه که این آقا خودش که مرده هیچی، نسلش هم منقرض بشه، کسی از ورثه او باقی نماند، یعنی یکیشون بمیره که دیگه هیچ ورثه‌ای نداره. فان انقطع ورثته ولم يبق منهم احد، کسی از اونها باقی نمونه، کانت الثلاثه مئه درهم لقرابه المیت، می باشد اون 300 درهم برای اقرباء میت. میت یعنی همون آقایی که وقف کرده. کانت الثلاثه مئه درهم لقرابه المیت یرد الى ما یخرج من الوقف ثم یقسم بینهم، یعنی ضمیمه میشه این 300 درهم به آنچه که خارج شده است از وقف، سپس تقسیم میشه بین اونها. یه لحظه دقت کنید، من مردم، برای این ور کلاسیا وقف کردم، خب این ور کلاسیا ورثه من هستن، من وقف کردم برای اینها، برای اون ور کلاسیا وصیت کردم. حالا که اون ور کلاسیا مردن، ورثه‌ام نداشتن، این مالی که وصیت شده بوده برای اونها باید به کی برسه؟ به خود من میرسه، چون من مردم به ورثه من میرسه. پس مالی که برای شما سمت چپیا یعنی مصالح بود، الان میدیم به سمت راستیا، نه از این جهت که موقوفون علیهم هستن، از این جهت که ورثه من هستن، به ما این که ورثه هستن بهشون میدیم، چون این 300 درهم جزء وقف نیست، جزء اموال منه. منتها ما اموالمون یه سریش وقف شده بود برای سمت راستیا، یه سریش هم که وقف نشده بود وصیت کرده بودیم، حالا که وصیت دیگه باطل شد به عنوان ارث به این وریا میرسه. لذا تعبیرشون اینه، یه لحظه، لذا تعبیرشون اینه، میفرمان که خلاصه کانت الثلاثه مئه لقرابه المیت، اینا برای قرابه میت هستن، از این حس که وارثن، نه از این حس که موقوفون علیهم هستن. یرد و الی ما یخرج من الوقف، این برگردونده میشه، ضمیمه میشه به اون قلهی که وقف شده، این ضمیمه میشه به اون وقف، ثم یقسم بینهم، سپس بینشون تقسیم میشه، یعنی این جزء وقف نیست، ضمیمه وقف میشه بین اونها تقسیم میشه. یتوارثون ذلک ما بقوا و بقیت القله، اینا هی نسلن بعد نسل ارث میبرن از این قله، تا مادامی که اینا باقی باشن قله هم باقی باشه، مگر اینکه قله دیگه از بین بره که دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. بفرم همین که در
صورت که ما چیز نداشتیم،
شما یعنی کی؟ بله تو روایت داره گفتن اگر موساله وسی ورسه داشت که میرسه به ورسش، ولی اگر ورسش دیگه قطع شدن اون وقت برمیگرده به این وریا. حالا این سوال آخر، آقا این سوال آخر اونجاییه که ما باهاش کار داریم، شاهد ما از نقل این روایت این یتیکه آخره، اینجا رو دقت کنید. قول تو راوی میگه پرسیدم فل الورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا ولم یکفه ما یخرج من القله، آیا جایزه برای ورثه که همون قرابه میت باشن، من بیانی است، آیا جایزه برای ورثه که بیان باشن از قرابه میت، نزدیکان میت، ان یبیع الارض، که این زمین رو بفروشن در جایی که احتیاج دارن، از احتاجو ولم یکفهم، در جایی که کفایت نمیکنه امور آنها را، آنچه که از زمین خارج میشود از قله. یعنی اگر یه روزی برسه من این باغ رو وقف کردم برای اقربائم، اما اقربائم من نگاه کنن ببینن این باغ سودی براشون نداره، اینا همه پول لازمن، میخوان برن تخم مرغ بخرن شونه ای 100 تومن، پول ندارن بخرن، چیکار کنن؟ یه مال وقفی هم هست که این مال وقف ارزش نداره، سود بهشون نمیده، قله این زمین از بس آفت میزنه 50 درهم بیشتر 100 درهم نهایت بیشتر ازش در نمیاد، آیا میتونن برن این زمین رو بفروشن و نیازاشون رو برطرف کنن؟ فللورثه من قرابه المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا ولم یکفه ما یخرج من القله، آیا جایزه برای ورثه که بفروشن زمین رو اگر احتیاج داشتن و قله زمین کفایت امورشون رو نکرد؟ قال نعم، حضرت میفرمان بفروشن، ولی یه شرط میذارن، اذا رزو کلهم و کان البیع خیرا لهم، اگر همه موقوفان علیهم راضی باشن و بی هم خیر باشه برای اونها، یعنی اصلح باشه برای اونها، انفع باشه برای اونها، میتونن بفروشن. اذا رزو کلهم و کان البیع خیرا لهم، چیکار کنن؟ با او برن بفروشن. خوب دقت کنید آقا، خوب دقت کنید، همه اشکال جوابایی که ما بعداً میخوایم بررسی کنیم سر اینجاست. راوی سوال میپرسه، تو سوالش چه شرطی رو قرار داده؟ راوی خودش میدونه که همیشه نمیشه مال وقفو بفروشی. حالا که داره میپرسه یه شرط گذاشت، گفت که آیا ورثه میتونن بفروشن اگر احتیاج داشتن؟ از احتاجو، اگه ورثه احتیاج به پول داشتن، گرفتار بودن، پول لازم بودن، میخواستن مرغ بخرن، میتونن بفروشن یا نه؟ امام جواب دادن، امام هم دو تا شرط اضافه کردن. میفرمان چی؟ اگر اولا همه راضی باشن، نه اینکه یه نفر بگه میفروشم یه نفر بگه نمیفروشم، اولا همه راضی باشن، ثانیا و کان البیع خیرا لهم، بی برای اونها خیر بوده باشد. اگر این دو تا شرط بود میتونن بفروشن. حالا من یه سوال از شما بپرسم، بعد بریم ببینیم مرحوم شیخ چی میفرمان. اگر که من میخوام از امام معصوم یه سوالی بپرسم، بعد تو سوال من یه شرط وجود داره، امام با نعم جواب بدن ولی تو جواب امام اون شرط من نباشه، یه شرط دیگه ای باشه. مثلا من میگم یا ابن رسول الله، اگر عالم اومد خونه من، انجاعنی عالمون فهل یجب اکرامه؟ اگه عالم اومد خونه من آیا اکرامش واجبه؟ امام میفرمان یجب اکرام العالم انکان عادلا. حضرت میفرمان اکرام عالم واجبه اگر عادل باشه. یه شرط دیگه ای امام گذاشتن، اون شرطی که من گذاشته بودم تو جوابشون نعم گفتن ها. از یه طرف گفتن نعم، یعنی یه جورایی دارن منو تایید میکنن، اون شرطی که من گذاشتم گفتم. آیا اکرام وجوب اکرام مشروط به آمدن است؟ یعنی آیا اگر عالم اومد باید اکرامش کنم؟ امام فرمودن نعم. نعم ظاهرش اینه که شرط منو تایید کردن. از طرفی هم خودشون که جواب میدادن شرط منو نگفتن، یه شرط دیگری گفتن، گفتن اگر عالم عادل بود اکرامش کن، نگفتن اگر عالم آمد، گفتن اگر حالا آیا نتیجه این سوال و جواب سوالی که من پرسیدم و امام جواب دادن اینه که اکرام عالم مشروط است به دو شرط، شرط اول مجیء، شرط دوم عدالت. آیا این دوتا شرط رو داره یا اینکه نه اون شرطی که من گفتم و امام ردش کردن، خودشون شرط جدید گذاشتن، یعنی مجیء شرط نیست، شرط چیه؟ عدالت فقط. این باید بررسی بشه. اینجا راوی یه شرط تو سوالش بود، گفت اگه ورثه احتیاج داشتن بفروشن، حضرت فرمودن بله، اگر بی به نفعشون بود بفروشن. آیا هم احتیاج و هم نفع شرط است یا اینکه نه احتیاج شرط نیست فقط نفع شرطه؟ در واقع امام اون شرطی که راوی تو سوالش بود اونو القا کردن، یه شرط جدید گذاشتن. کدوم یکی از این دوتاست؟ اینو باید بعداً در موردش بحث کنیم. خب روایت دیگری هم اینجا هست. خلاصه روایت اول خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که امام در جوابی که دادن فرمودن که اگر بی خیر بوده باشد، فعلا فقط جواب امام رو در نظر بگیریم، امام فرمودن اگر بی خیر باشد برای موقوف علیهم بی جائزه. دیگه امام تو جوابشون احتیاج رو مطرح نکردن. محل کلام ما تو سوره چهارم کجاست؟ سوره چهارم رو نگاه کنید بالای صفحه 78 از سوره الرابعه. محل کلام ما اینجاست دیگه. ان یکون بیع الوقف انفع، جایی که فروختن فقط انفع باشه، دیگه صحبت احتیاج و خراب و این حرفا نیست. اگر نه احتیاج بود نه خراب بود نه هیچی، فقط فروختن انفع بود، به جایزه یا نه؟ امام تو جوابی که از سوال راوی دادن چی فرمودن؟ فرمودن که اگر همه راضی باشن و بی خیر باشه، یعنی انفع باشه، بهتر باشه به حال اونها، جایزه. پس تا اینجا ما که استدلال میکنیم به این روایت، کاری به اون شرطی که تو کلام راوی بود نداریم، فقط اون شرطی که تو کلام امام اومد رو لحاظ میکنیم. امام فرمودن همین که خیر باشه بی جایزه بفروشید. پس این روایت شد مربوط به صورت چهارم. روایت بعدی بالخبر المروی عن الاحتجاج، روایتی که از کتاب احتجاج نقل شده، در کتاب احتجاج روایت شده که ان الهمیری کتب الی صاحب الزمان جعلنی الله فدا. همیری نوشته در مکاتبه به حضرت بقیت الله که انه روی عن صادق علیه السلام. من نمیدونم بعضیا چجور به خودشون اجازه میدن که یه حرفایی بزنن که میراث عظیمی از روایات ما که مکاتباتی هستند که ما با حضرت بقیت الله داشتن اصحابمون، همه اینها رو زیر سوال ببرن. نمیدونم بعضیا خیلی خوششون میاد زیرا به همه چی رو بزنن، به صرف یه شبهه‌ای که تو ذهنشون میاد، آقا اومده بعد کلی درس خوندن یه حرفایی میزنه که نتیجهش این میشه که هر چه که در دوران غیبت صغرا نواب خاص نامه از اصحاب بردن پیش حضرت، حضرت جواب دادن، اینا نامه رو برگردوندن، اینا تو کتب ما ثبته، همه اینا رو بریزید دور دیگه، هیچ کدوم اعتبار نداره. فکر نمی‌کنن اینا این حرفاشون چه عواقبی داره، چی به دنبال داره، همینجوری هر چی به زبونشون جاری میشه میگن. نه آقا، اینا همه اعتبار داره، کتاب احتجاج کتاب قیمی هست، کتاب ارزشمندی هست و مکاتباتی که در اون نقل شده همه قابل استشهاد هست. البته حالا از نظر سندی هم باید بررسی بشه، ما نمیگیم که حالا هر چه اونجا اومد همه صحیحه، ولی اینم نیست که هر چه اونجا هست همه صادر نشده باشه از حضرت و بسته باشن بر حضرت. خلاصه در کتاب احتجاج از همیری روایت شده که نوشته به حضرت بقیت الله که انهو روی عن صادق علیه السلام خبرون معصور. همیری به حضرت می نویسه که از جدتون امام صادق علیه السلام روایت شده یک خبری که معصور هست، رسیده به دست ما. ان الوقفه اذا کان علی قوم، روایت امام صادق علیه السلام اینه، ان الوقفه اذا کان علی قوم با اعیانهم و اعقابهم فجتمع اهل الوقفه علی بیعه و کان ذلک اصلح لهم و کان ذلک اصلح لهم ان یبیعوا. میگه از جدتون نقل شده که فرمودن وقف اگر بر یه قوم معینی باشه و اعقابشون، یعنی یه قوم و نسل‌های بعدی، فجتمع اهل الوقف، اهل وقف یعنی موقوفون علیهم، با هم دیگه اتفاق نظر پیدا کنن بر بیع اون مال وقف، و کان ذلک اصلح و بیع به حال اونها اصلح و انفع باشه، لهم ان یبیعوا، میتونن اون رو بفروشن. پس روایت امام صادق اینه که میتونن بفروشن. حالا همیری این روایت رو برای حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا نوشته و بعد از اینکه اینو فرستاده برای حضرت، حالا دو تا سوال میپرسه از حضرت. دو تا سوال از همیری زمیمه این روایت هست. می نویسه که فهل یجوز، از اینجا به بعد دیگه سوال همیری هست. سوال اول، تا حالا روایتی رو نقل کرد، از حالا به بعد همیری میخواد دو تا سوال بپرسه. سوال یک، فهل یجوز ان یشتری من بعضهم ان لم یجتمع او کلهم علی البیع ام لا یجوز الا ان یجتمع او کلهم علی ذلک. یعنی این موقوفون علیهم تو روایت امام صادق علیه السلام اومده که اگه همشون اومدن بفروشن جائزه، خب اگه اجتماع کردن بر بیع. حالا همیری سوالش اینه، یه باقی هست وقف شده بر 10 نفر، هر کدوم 1/10 این باغ رو مالکن، حالا اگر کلشون تصمیم به بیع نگرفتن، یکیشون خواست سهم خودش رو بفروشه، 1/10 رو بفروشه، ما میتونیم از اون 1 نفر سهم خودش رو بخریم یا نمیتونیم؟ باید حتما کل 10 نفر با هم دیگه اجتماع کنن، اتفاق داشته باشن بر بیع. این سوال اول. سوال دومش چیه؟ و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه، از حضرت پرسیدم در مورد وقفی که بیعش جائز نیست. فعجاب علیه السلام، حضرت در جواب این چنین مرقوم کردن که ان کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگه وقف بر امام مسلمین هست که اصلا بیعش جائز نیست. و اذا کان علی قوم، پس اون وقفی که بیعش جائز نیست اونیه که وقف بر امام مسلمین باشه. اما و اذا کان الوقف علی قوم من المسلمین، وقف بر یه گروهی یه طایفه ای از مسلمین باشه، فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعهی، باید بفروشن هر گروهی آنچرا که قادر بر بیعشن، یعنی آن مقداری که سهم خودشون هست، مجتمعین و متفرقین، چه اجتماع داشته باشن چه اجتماع، چه همه با هم بخوان بفروشن چه نه یکیشون بخواد بفروشه، هر کسی سهم خودش و حصه خودش رو میتونه بفروشه انشاءالله. این جواب حضرت. ما شاهدمون تو همین قسمت آخر روایت هست، همین قسمت آخر که حضرت میفرمان اذا کان علی قوم من المسلمین فلیب کل قوم ما یقدرون علی بیعه. اینجا آیا صحبتی از مصلحت و عدم مصلحت شد یا نشد؟ نشد اینجا. ولی با توجه به اینکه تو سوال تو اون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شد صحبت بود که و کان ذلک اصلح،
معلوم میشه که این ذیلم که حضرت میفرمان بفروشن، میتونن بفروشن، جاییه که به اسلحه باشه. پس این روایت خدمتتون عرض بشه که مقید مطلق نیست. اگر کسی نپذیره، اگر کسی بگه که این روایت مطلقه، امام اون صدر روایت رو لحاظ نکردن، صدر روایت مقید ذیل نیست. ذیل روایت حضرت میفرمان اگر که خواستن بفروشن بفروشن، اصلا مقید به اسلحه بودن نشده تو این روایت. میگیم حالا تو این روایت هم مطلق باشه، روایت جعفر ابن حنان مقید بود یا نبود؟ اون مقید بود دیگه، اون روایت این روایت رو قید میزنه. به هر حال بدون در نظر گرفتن مصلحت بی جایز نیست، ولی اگر مصلحت رو در نظر بگیریم بی اصلح باشه، قطعا طبق این روایت جایزه. درست شد؟ اینم از این. پس میفرمان دلت، این روایت دوم، روایت مکاتبه همیری، دلت علی جواز البیع، دلالت داره بر جواز بیع، اما فی خصوص ما ذکره الراوی، یا در خصوص آنچه که راوی ذکر کرد. خصوص آنچه که راوی ذکر کرد چی بود؟ و هو کون البیع اصله، جایی بود که بیع اصله بوده باشد. چون سوال راوی موردش اینجا بود دیگه، و حضرت گفت که ما از جد شما شنیدیم که، یعنی از جد شما روایت نقل شده که اگر بیع اصله باشه جایزه. پس جواب حضرت هم که پایین روایت حضرت جواب دادن ذیل روایت نقل شده، اینم باید ناظر به همون مورد باشه. پس روایت دلالت دارد بر جواز بیع، یا در خصوص آن موردی که راوی ذکر کرد، و هو کون البیع اصلا، و اما مطلقا، یا اینکه نه بگیم ذیل صدر روایت ذیل روایت رو قید نمیزنه. حضرت ذیل روایت میتونستن بگن جایزه اگر به اصلح باشه، ولی نفرمودن. پس معلوم میشه ذیل روایت اطلاق داره. پس و اما مطلقا، یعنی روایت دلالت داره بر جواز به مطلقا، بناءً علی عموم الجواب، بنابراین که جواب امام عامه و ذیل روایت صدر روایت اون رو تغییر نمیزنه. اما مرحوم شیخ اعظم میفرمان اگر این روایت مطلق باشه، ما باید این رو مقیدش کنیم، لکنه مقیدون بالاصلح، لکن این مقید میشه به اصلح بودن. چرا؟ لمفهوم روایت جعفر، به خاطر مفهوم روایت جعفر ابن حنان. چرا؟ چون تو روایت جعفر ابن حنان داشتیم که اگر به اصلح بود بفروشید. چرا میگیم به خاطر مفهوم اون روایت؟ چون درسته که این روایت مطلقه، روایت قبلی قید داره، ولی اینا با هم دیگه تعارض که ندارن. این روایت مطلقا میگه بفروشه، اون روایت میگه اگه اسلحه بفروشه. مطلق و مقید اگر متنافی نباشن هم دیگه رو قید نمیزنن. کی قید میزنن؟ جایی که تنافی داشته باشن. خب ما تنافی رو چجوری درست کنیم؟ میریم مفهوم روایت قبلی رو میگیریم، میگیم روایت قبلی میگفت اگر به اسلحه هست بفروشن. مفهومش چیه؟ اینه که اگر اصلح نیست نفروشن. مفهوم اون روایت با این روایت تعارض پیدا میکنه. این روایت میگه مطلقا بفروشید، مفهوم اون روایت قبلی میگه اگر اصلح نبود نفروشید. پس در فرض اصلح نبودن اینا با هم دیگه درگیری پیدا میکنن. درگیری که پیدا شد بین مطلق و مقید، مقید میاد به روایت مطلق قید میزنه. پس ایشون تعبیرشون اینه، این روایت درسته که مطلقا دلالت داره، اما مقید میشود به اصلح بودن به خاطر مفهوم روایت جعفر، چون با مفهوم روایت قبلی جعفر ابن حنان تعارض بدوی داره. برای برطرف شدن تعارض ما قید میزنیم به این روایت. بعد میفرمان که آقا فکر نکنید فقط یه طرفی ما قید زدیم، اون روایت این روایت رو قید زد، این روایت هم به اون یکی روایت یه قید اضافه میکنه. اون روایت از یه جهت اطلاق داشت، اما این روایت میخواد اون رو قید بزنه. اون روایت قبلی اطلاقش از چه جهت بود؟ اطلاق روایت قبلی این بود که جایی ما میتونیم بفروشیم که همه رضایت داشته باشن. روایت قبلی میگفت که شما در جایی میتونید بفروشید که همه رضایت داشته باشن. متن روایت رو نگاه کنید، حضرت در جواب چی فرمودن؟ روایت جعفر ابن حنان آخرش فرمودن نعم اذا رضوا کلهم، اگه همه راضی بشن. پس اگه همه راضی نشن، یه عده راضی بشن، به جایز نیست. هر کسی نمیتونه حصه خودش رو بفروشه، باید همه راضی بشن کلش رو بفروشیم. این داشتیم دیگه، ما میایم اونو خلاصه حملش میکنیم بر جایی که میخواستن
کل مال رو بفروشن. اگه خواستید کل مال رو بفروشید باید همه راضی باشن. اما اگر شما فقط خواستی یک دهم از قله که سهم شماست اونو بفروشید، دیگه رضایت همه شرط نیست. اینو از کجا آوردیم؟ از این روایت دومی استفاده کردیم. پس به وسیله یه روایت دوم یه قید به روایت اول اضافه میکنیم. روایت اول میگفت که رضایت همه شرطه، ما میگیم بله رضایت همه شرطه در جایی که بخوایم کل مال رو بفروشیم. اگه خواستیم بعضش رو بفروشیم رضایت همه شرط نیست، چون تو روایت دومی اومده بود که متفرقین هم میتونیم هر کسی سهم خودمون رو بفروشیم. پس میفرمان که روایت دومی به وسیله روایت اولی قید میخوره. بعد میفرمان کما انهو، کما اینکه یمکن حمل اعتبار رزل کل فی روایت جعفر علا صورت بیع تمام الوقف لاعتبارهی فی بیع کل واحد، لاعتبارهی لاعتبارهی فی بیع کل واحد به قرینه روایت الاحتجاج، کما اینکه ممکن است حمل کنیم اعتبار رضایت جمیع را در روایت جعفر بر صورتی که بیع تمام وقف قرار صورت بگیره، نه اینکه معتبر باشد رضایت کل، اعتبارهی میخوره به رضایت کل، نه اینکه معتبر باشد رضایت کل در فروختن هر کدوم از اونها سهم خودش را. خب چرا این حمل رو انجام دادیم؟ این حمل به قرینه روایت الاحتجاج، به قرینه روایت احتجاج یعنی روایت دومی اتفاق افتاد. تمام شد رفت. و یعید المطلب، یه معیدم برای مطلب بیاریم. خوب باشه، خیر یعنی بهتر باشه، افعال تفصیل دیگه، خیر افعال تفصیل، افعال تفصیل خیر رو میگن اخیر بوده، شر رو میگن اشر بوده. حالا اشکال که مرحوم شیخ هم تو ظهور این خیر مناقشه دارن، ولی خود کلمه خیر به معنای اصلح بودنه، به معنای برتر بودنه، بهتر بودنه، نه صرف مصلحت ولو بهتر از اون نبوده باشه. ما وقتی میگیم این بی برای شما خیره، شما استخاره میگیری این کار رو انجام بدم یا نه، میگن خیره انجام بده. یعنی چی؟ یعنی انجام دادنش بهتره، ظهورش اینه که انجام دادن بهتره. حالا مناقشاتی هم درش داریم، ما میگیم یعنی مرحوم شیخ خودشون تو همین استظهار یه مناقشاتی دارن. نمیشه که هر دوتاش بهتر باشه، شما یا خب وقتی ظهور این کلمه اینه که این از اون بهتره دیگه. وقتی مثال زدیم دیگه، شما یه کاری رو میخواید انجام بدید، استخاره میگیرید، اون کسی که استخاره گرفته میگه خیره انجام بده. خیره یعنی چی؟ ظهور اون چیزی که شما میفهمید این نیست که انجام دادنش خیره، ممکنه انجام ندادنش هم خیر باشه. ما میخواییم استظهار ظهور عرفی این کلمه رو تو محاورات بفهمیم. چی شما از این برداشت میکنید؟ بله قبول داریم خیر گاهی موقع ها به معنای مطلق خوب بودن ولو رجحان نداشته باشه هم ممکنه استعمال بشه، ولی ظهورش چیه؟ وقتی کسی به شما میگه خیره یعنی انجام دادن از انجام ندادن بهتره، اینو برداشت میکنیم دیگه عرفاً. و یعید المطلب صدر و روایت ابن مهزیار الاتیه، یه روایتی از علی ابن مهزیار خواهد آمد بعدن، صفحه 93 و 94 که ما با اون قسمت صفحه 93 کار داریم، که معید این مطلبیه که ما گفتیم. مطلبی که ما گفتیم چیه؟ خوب دقت کنید. مطلبی که ما الان گفتیم این بود که شما اگر خواستید مال وقف رو بفروشید متفرقا هم میتونید بفروشید، لازم نیست اجتماع حاصل بشه. همین که هر کسی سهم خودش رو بخواد بفروشه همین مقدار کفایت میکنه. مؤید این مطلب هست، یعنی مؤید جواز بیع هر کدام از موقوفون علیهم حصه خودش رو بدون اینکه رضایت کل وجود داشته باشد. اون چیزیه که در صدر روایت علی ابن مهزیار اومده، لبیع حصه زیعت الامام، برای فروختن حصه زمین امام علیه السلام یا حصه کالای امام علیه السلام از وقف. روایت صفحه 93 اومده، من فقط اول روایت رو یه اشاره بکنم که ببینیم همچین ظهوری دارد یا ندارد. صفحه 93 خط چهارم مکاتبه ابن مهزیار، قال کتبت الی ابی جعفر ثانی علیه السلام، نوشتم به امام جواد علیه السلام، ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، ان فلانن ابتاع زیعتا فاوقفها، فلانی یه زمینی خریده و وقفش کرده، و جعل لک فی الوقف الخمس، یعنی یک پنجم وقف رو برای شما قرار داده، یعنی یک پنجمش وقف کیه؟
وقف شما یه امامه. و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک من الارض، سوال میپرسه از نظر شما در مورد فروختن حصه شما از زمین. یعنی طرف میخواد حصه امامو فقط بفروشه، کل رو نمیخواد بفروشه. آیا میتونه حصه شما رو بفروشه؟ او تقویمها علی نفسه. تقویمها علی نفسه یعنی خودش قیمت رو پرداخت کنه، برداره برای خودش، یعنی خودش بخره. او یدعها موقوفتن، یعنی یا اینکه اگه بقیه مال وقفن فروخ، اون یک پنجم شما موقوفه باقی بمونه. پس ببینید سوال همه ذیل این داره میچرخه که ما یه مال وقفی هست، چهار پنجمش مال ما وقفه، یک پنجمش وقفه برای امامه. ما میتونیم اون چهار پنجمه بفروشیم مال امامو نفروشیم، میتونیم مال امامو بفروشیم اون چهار پنجمه نفروشیم، یعنی همش از تفکیکه، یه بخشو بفروشیم یه بخشی رو نفروشیم. فکته و حضرت میفرمان که من اعلم فلانن انی آمرهو به بیع حصتی من از زیعه، من امرش میکنم که سهم منو بره بفروشه. اون یک پنجم من مگه وقفه بر من نیست؟ من امر میکنم که بره اون قسمت رو بفروشه و ایصال و ثمن ذالک الی پولشو برای من بیاره. این ذالک رأی انشاءالله. خب ادامه روایت هم کار ندارم، یعنی حضرت اجازه دادن که یه مقداریش فروخته بشه با اجازه بقیهش فروخته نشه. پس ما میتوانیم قسمتی از وقف رو متفرقتن، نه مجتمعتن، بدون اینکه رضایت کل موقوفون علیهم رو جلب کنیم، یه قسمتی رو که صاحبش اجازه میده اون قسمت خاص رو بفروشیم. نه تو این مورد خاص گفتن من امرش میکنم این کار رو انجام بده. نه نه، این که در مورد این زمین که از امام سوال نشده، تو اون مورد خاص. خب نه نه، دارم همین رو میگم دیگه، میگم تو همون زمین خاصی که راوی میپرسه، میگه زید یه زمین رو فروخته وقفم کرده به شما، حضرت میگن برو به زید بگو از طرف من بفروشه، فقط به زید بگو، نه اینکه حالا اگه امرم یه زمین رو وقف کرد برای امام اونم بره بفروشه. داره میگن برسون به من دیگه، نگفتن که خرج کن برای سادات دیگه، تو روایت صریح دارن میگن پولشو بیار، خودشون میخوان خرج کنن. نه نه ظهورش اینه، دارن میگن پولو بیار، نمیتونستن بگن پولشو بین سادات منطقه توزیع کنید یا طلبایی که مکاسب چار میخونن به اونا بدید، نگفتن که، فرمودن بیار اینجا. پس معلوم میشه موضوعیت داره. خب جواب میخوایم بدیم از این روایات. ما فعلا از روایت جعفر ابن حنان جواب میدیم، روایت دومم آخر کار میگیم که هر جوابی از روایت اول دادیم از روایت دومم میشه گفت. پس فعلا ما تمرکزمون رو روایت اوله. ایشون چندین جواب میدن، یه دونشو من فقط بگم و بریم پی کارمون. میفرمان که آقا همون نکته ای که اول ساعت گفتیم، گفتیم وقتی راوی داره میپرسه، وقتی راوی داره میپرسه که آیا اگر موقوفون علیهم احتیاج داشتن میتونن بفروشن، حضرت میگن نعم، پس اون احتیاجه هم حتما شرطه، ولو امام بعد از نعم نفرمودن از احتاجو، ولی این نعم که گفتن یعنی آنچه که در سؤال راوی بوده اون رو حضرت لحاظ کردن. پس راوی میگه اگه احتیاج داشتن میتونن بفروشن، حضرت فرمودن بله میتونن بفروشن اگر همه راضی باشن و بی خیر باشه برای اونها، انفع باشه. پس معلوم میشه علاوه بر انفع بودن و خیر بودن، احتیاج هم شرطه. همین که احتیاج رو شرط دونستیم دیگه از صورت چهارم خارج شدیم. فرض ما در صورت چهارم، صفحه 78 بالای صفحه، فرض ما در صورت چهارم از صور جواز به یه وقت جایی بود که فقط انفع بودن مطرح باشه، دیگه احتیاج رو ما دیگه مطرح، احتیاج رو اگر مطرح کنیم میریم صورت داخل صورت پنجم میشیم. صفحه 83 صورت پنجم اینه که موقوفون علیهم گرفتار یه ضرورت شدیده‌ای بشن، بالای صفحه 83. خب پس احتیاج و ضرورت دیگه میره تو صورت پنجم. پس این روایت چون درش بحث احتیاج مطرح شده بود، دیگه مربوط به صورت چهارم نیست، مربوط به صورت پنجم خواهد بود. پس این جواب اولی که ما مطرح میکنیم، ول جوابو
اما ان روایت جعفر فبه انها انما تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علیهم لال مجرد کون البیعه انفع. جواب از روایت جعفر اینه که این روایت دلالت بر جواز بیع داره در جایی که احتیاج داشته باشن موقوفون علیهم، نه به خاطر صرف این که بیع به حال اونها انفع است. فالجواز مشروطون بالامرین، پس جواز مشروط به هر دو امر است، هم اون امری که اون شرطی که در سؤال راوی بود، هم اون امری که در جواب امام اضافه شد. کما تقدم ان ظاهر نزهه، همچنان که از کتاب نزهه هم قبلا نقل شد، یعنی اونجا این دوتا رو در کنار هم شرط دونستن. و سیجی الکلام فی هذا القول، کلام در مورد این قول خواهد آمد، یعنی اینکه اگر احتیاج داشتیم و ضرور اگر احتیاج داشتیم و بیعم انفع بود، این دوتا با هم جمع شد، میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم. اما الان محل کلام ما جاییه که فقط انفعیت مطرحه و الا احتیاج نداریم. آقا من اینجا نشستم، شهریه‌مو دارم میگیرم، وضعم هم خوبه، زندگیم هم میچرخه، هیچ احتیاجی هم ندارم. خب من این که اینجا نشستم هیچ احتیاجی ندارم، یه مال وقفی هم هست، حالا اگه بفروشیمش انفعه، ولی اگه نفروشیم هم اتفاقی نمیفته. میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ ایشون میفرمان این روایت دیگه این مورد رو شامل نمیشه و شما نمیتونید بفروشید. جوابهای دیگری همیشون دارن که انشاءالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.